بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین آیه یا قسمت از آیات قرآنی همون آیه شریفه من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین بود، که مسائلی که ذیل آیه وجود داشت ملاحظه کردید و حاصل عرض ما در ذیل این آیه این بود که این آیه برای منع از لهو الحدیث به مجرده نازل نشده و موضوع آیه صرف لهو الحدیث نیست، بلکه موضوع اون ازلال حالا لهو الحدیث یا به عنوان فقط مصداقه یا اگر هم باشه جزء الموضوعه. در هر حال تمرکز آیه بر این است که لهوی که مصداق مزل باشد منظوره، این از یک جهت. از جهت دیگه هم آیه لهو الحدیثه، حدیث هم همون قوله، از این جهت هم با بحث غنا رب نداره. بنابراین دو حاصل مباحثی که عرض کردیم اینه که این دو نکته خیلی مهمه، برای اینکه بگیم آیه اگر ما بودیم به خود این آیه ربطی به بحث غنا نداره. این حاصل بحثا اینه، دو جهت اینجا. یکی این که لهو الحدیث سامنه کن، لهو الحدیث موضوعیت مستقله برای حرمت ندارد، اینجوریست که لهو الحدیث موضوع مستقل باشه، بلکه موضوع ازلال. حد اکثر هم اینه که لهو الحدیث جزء العله است، بنابراین بحث لهو الحدیث اینجا موضوعیتی نداره. این اولا. و ثانیاً حالا اگر فرضاً بگیریم لهو الحدیث هم موضوعیت داشته باشه، باز لهو الحدیث حدیث لهویه که اون سخنه و سخن لهوی که گفته میشه یعنی محتوای لهویه و این با بحث صوت ارتباطی نداره. از این دو جهت حاصل مباحث گذشته اینه که اگر لو کنا نحن و هذه الآیه لقلنا بعدم دلالتی علی حرمت الغناء، برای اینکه غناء طبق اون تعریفی که کردیم از این مقوله دیگری است، آیه بر اون دلالت نداره. پس عدم دلالت آیه و ربط آیه به بحث غناء از دو جهته، یکی از این است که اصلا لهو موضوع مستقل نیست، یکی این که بر فرض هم که باشد حدیث و لهوه مثل قول و زور. این حاصل بحث های گذشته بود. خب آخرین بحث در آیه که فهرستی و اشاره‌ای عرض میکنم و ارجاع میدیم به همون وجوهی که در قول و زور گفتیم اینه که با ملاحظه این دو نکته آیه ربطی به بحث ما نداره اگر تنها بود، اما روایات معتبر 4-5 روایت بود که حداقل یک یا دو تاش معتبر بود، حضرت فرموده بود که غناست، غنا مصداق آیه است، حازام ما وعد الله علیه النار و استشهاد به این آیه شریف شده بود. خب این استشهاد آیه شریفه از جهت که از چه حیثه نظیر قول و زور، اینجا 4 یا 5 وجهی که اونجا ذکر کردیم اینجا میشه گفت. یکی اینکه کسی به که از جهت که حدیث و لهو، اینجا این حدیث الغای خصوصیت میشه، این یک وجهه که قبلا اینو جواب دادیم. یکی اینه که سامنه کنیم، یکی اینه که بگیم که نسبت دادن لهو به حدیث به ملاحظه خود صوت هم اطلاق حقیقی است که اینم قبلا جواب دادیم، و عرض شد که بنابراین باقی میماند که بگیم این یک مجازه یا تعبد محضه، که البته مجازیتش خیلی مستبعد نیست، نباشد هم تعبده. در هر حال این که ما بگیم آیه با بدون ورود روایت میتواند دلالت بر موضوع بکنه، که وجه اول و دوم شاید هم وجه دیگری هم اونجا بود که میخواست تصحیح بکنه دلالت آیه را بر بحث ما در قول الزور بدون تصرف و مجاز و تعبد، به نظر میاد که این تمام نیست، نیاز به یک تصرف و تجوزی در کلام هست. اگر ما باشیم و آیه نمیتوانیم از اون این نکته استخراج بکنیم. بنابراین راه این که بگیم حدیث اینجا موضوعیت قید حدیث رو میندازیم مطلق لحو مقصوده. این راه خیلی راه فنی نیست. این که بگیم نه حقیقتاً هم لحو الحدیث را به ملاحظه صوت میشه گفت، اینم وجه درستی نداره. بنابراین یک نوع مجازه، لحو الحدیث بگیم مقصودمون اون صوت لحوی باشه، یه نوع مجازه. اگر مجازیتش هم خیلی به ذهن نیاد یا کسی مثلا باش نباشه، خب یه تعبده و تعبدم الا ماشاءالله ما داریم، البته مجازیتش مانعی نداره. ولی چه مجاز بگیریم چه تعبد محض بگیریم نیازمنده به قرینه هستیم که این روایت در اینجاست. قرینه اینجا هست، ولی بدون این قرینه نمیتونستیم از آیه چنین استفاده ای رو ببریم. این هم همون 4 یا 5 بچی که در اونجا گفته بودیم. و پس این دوتا مطلبی که امروز عرض کردیم، یکیش اینه که با ملاحظه بحثای گذشته آیه شامل غنا نمیشه، برای اینکه اولا یشتری لحو الحدیث موضوع تمام آیه نیست، ثانیاً باشدم بلکه لیوزله، ثانیاً هم باشه باز لحو الحدیث نمیتونه اونو بگیره. این یک مطلب. دوم هم همینی که عرض کردیم، این آخرین مطلب از نکاتی که اینجا هست اینه که آخرین، حالا یا ما قبل آخر، اینه که لحو الحدیث حقیقتن و بلا تجوزن و تعبدن نمیتواند غنا را بگیره، بلکه شمول لحو الحدیث للغنا به حاجتن الى تجوزن و تعبدن و هازا به حاجتن الى قرینه و قرینهی در خود آیه ما نمیتونیم پیدا بکنیم جز روایت. پس دلیلیت خاصی نداره. اما تطبیق آیه بر مورد، نکته بعدی هم اینه، تطبیق آیه بر مورد ولو بالمجاز یا به تعبد است اما مفید فایده است. برای اینکه تطبیق که میده، یکی از فوایدش اینه که عظام ما وعد الله علیه النار فی القرآن، میشه این غنا میشه از کبائر. فایده داره بعد از این تعبد و تجوز، فوایدی وجود داره که یکیش اینه. بله بله، چون خود روایت میگه غنا مصداق آیه است. اون بله بله داره مجازن میگه حدیث و لفظ صوت لحو میگیره. بله دقیقا همینو داریم میگیم که حدیث و لفظ تجوزن او تعبدن شمل عرض شود که لصوت لحوی للغنا و ولذا اون بقیه احکام آیه بر اونم مترتب میشه که وعده نارست و امثال اینها. یک نکته آخرین عرضمون در اینجا اینه که در این روایات، اگر ما اینها را، روایاتی که در قول حدیث لحو الحدیث آمده، با قول و زور مقایسه بکنیم، یک تفاوت ظریفی وجود داره. با اون تفاوت ظریف این است که در اونجاها داشت، در زور یا قول و زور داشت که الغنا از زور یا الغنا قول و زور، یعنی خود این مفهوم را تطبیق داده بود. مطمئن ما میدیدیم تطبیق حقیقی نیست، میگفتیم تطبیق مجازی یا تعبدی محضه. در این روایات اینجور که من صبح نگاه کردم، هیچ کدام از این 3-4 روایت، به خصوص اون روایتی که معتبر بود، نداره که حدیث و لحو اللغو چیه؟ الغنا حدیث و لحو، لحو و الحدیثه، یا من لحو الحدیث عرض شود که الغنا. بلکه میگه که، حالا این عبارت الان روایت که دستمون نیست، ولی مفاد اون روایات اینه که مصداقی از این آیه، نه خصوص لحو الحدیث، مصداقی از این آیه غناست. نگفته لحو الحدیث غنا هست، ولذا ممکنه بگیم که آیه در واقع میخواد بگه که لحو الحدیثی که مزل است مثلا اینه و این مصداق لحو الحدیث مزله. اون آیات، اون روایاتش کدوم نیومده به که این مصداق لحو الحدیثه، تا بگیم از آیه میشه استفاده کرد که لحو الحدیث خودش موضوع تمام موضوعه. این چنین چیزی هم در روایات نیست. بنابراین مصداق کل آیه را داره ذکر میکنه، یعنی یه مصداق مجازی یا تعبدی از لحو الحدیثی که برای اضلال به کار میرود اینه، نه مصداق لحو الحدیثه. این فرق داره با اون قول زور و از زور روایات وارده ای در ذیل آیه. ارشاد که این مجموعه 15-16 تا نکته ای است که در ذیل آیه هست و جان کلام هم همینی بود که امروز عرض کردیم. بنابراین دلالت این آیه هم مثل آیات مثل حداقل دو آیه قبلی عرض شود مثل آیه قول و زور دلالت مجازی و تعبدی است. تا اینجا شما این چهار آیه را که با هم مقایسه بکنید میشه در دو گروه قرار بگیره، آیه قول و زور و آیه من یشتری لهو الحدیث که دلالتش بر حرمت یک دلالت تامی بود، شمولش نسبت به غنا شمول حقیقی نیست، شمول مجازیه. اما آیه یشهدون از زور و الذین لا یشهدون از زور و اذا مروا باللغو مروا کراما که می توانست شامل اینجا بشه بدون تجوز و تعبد، اونا دلالت بر حرمتش قوی نبود. این دعا، تفاوت اون دعایه با دعایه اینه، اون دعایه ای که دلالتش بر حرمت یک دلالت قوی است، به تنهایی این دعایه نمیتوانند شامل غنا بشن، تعبد و مجاز میخواد که با برکت روایت میشه این شمول رو درست کرد. اون دعایه ای که راهی وجود داره چون زور داره، توجه که لایشهدون از زوره دیگه، قول در اونجا نیست، یا لغو داره، این دعایه شمولش نسبت به غنا یک شمول مجازی نیست، شمول عنوان شمول حقیقی است. متأ دلالت آیه بر عرض شود که حرمت یک دلالت واضحه‌ای نیست. یکیش هم که مشکل این داشت که مشترک لفظیه که روایت باس بیاد تعیین معنا بکنه، بدون اون یک نوع اجمال داشت آیه. این مقایسه اینا که بکنه اینجوره، اون اون اجتنب و رئیس ملل اوسان اجتنب و قول از زور و من یشتری لهو الحدیث، اینها شامل غنا نیست حقیقتا، ولی دلالت بر حرمتش قویه، با روایت میشه بگیم شامل غنا میشه مجازن و تعبدن. اما والذین لا یشهدون از زور یا اذا مروا باللغو مروا کراما، این دوتا آیه دلالت و انطباقش بر بحث غنا یک انطباق حقیقی است. منتها مشکل هر دو اینها اینه که دلالت بر حرمتش خیلی قوی نیست. اون دو آیه در تطبیق موضوع بر مسئله مشکل داشت، این دو آیه دلالت بر موضوع، تطبیق موضوع بر مسئله و ماننفی مشکلی نداره، دلالت بر حرمتش واضحه نیست. البته در لا یشهدون از زور علاوه بر این اشکال همون اشتراک لفظی و اجمال خود ذات آیه داشت که با قرینه روایت رفع ابهام میشود. این چهار آیه که میبینید که اونی که دلالت بر حرمت میکنه انطباقش مشکل داره، اونی که انطباقش واضحه دلالت بر حرمتش مشکل داره، ولی هر چهار آیه روایت ذیلش هست. این عرض شود که چهار آیه، چند آیه دیگر هم وجود داره که این آیات عرض شود که در ذیلش دیگه روایتی وارد نشده و بیشترم حالا اقوال مفسرینه یا اهل سنت که مثلا ذیل این آیات شو گفتن، که اینام حالا چون دیگه روایتی ذیلش نیست و اینها، من سریع‌تر مقدار عرض میکنم. در واقع میشه آیه پنجم، آیه پنجم میشه همون آیه شریفه والذین هم عن اللغو معرضون، ابتدای سوره، آیه سوم سوره مؤمنون هست. این را جناب آقای سبحانی هم آوردن، این سه آیه را از اون الجامع احکام القرآن که کتاب احکام عرض شود که آیات الاحکام اهل سنت، دو سه تا آیات الاحکام شیعه است، این آیات الاحکام اهل سنت که ایشون از اون نقل کردن، در کتب دیگر هم آمده، حالا ایشون هم اونجا داره که سهل‌تر میتونید مراجعه کنید. یکیش همین آیه پنجم که از این بعد این آیاتی است که بیشتر در کتب تفسیری و اینها اومده و گاهی هم اهل سنت بهش توسل کردن، اما در کلمات فقهای ما کمتر آمده و روایت شیعی یا به طور کلی شادم روایتی زیل اینها نیست. این آیه در ابتدای سوره مؤمنون هست که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم راعون والذين هم على صلاتهم يصلواتهم يحافظون. شش صفت در اینجا برای مؤمنین ذکر شده در این آیه شریفه، و دومین صفت بعد از نماز و میانه نماز و زکات اعراض عن اللغو، اعراض عن اللغو هست و گفته شده در بعضی از کلمات مفسرین از مثلا ابن عباس دیگران، اینا در کتب تفسیری نقش شده که در همین کتب تفسیری که در نرم افزار مراجعه بکنید می‌بینید غالب مفسرین آمدن گفتن که در مقام تطبیق، حالا عده ای حداقل گفتن که اللغو الغناء یا الغناء من اللغو، حالا شرک گفتن، چه گفتن چیزهای زیادی گفتن، یکیش هم از مصادیقش غناء هست. اینم پنجمین آیه است که بهش استدلال و استشهاد شده. خب در این آیه حالا بدون اینکه بخوایم خیلی بست کلامی بدیم چند نکته رو عرض میکنیم تا ببینیم حالا این دلالت تامه یا تام نیست. مهمترین نکته و اولین نکته عرض شود که این خود مفهوم لغو که در آیه آمده، همونطور که قبلا عرض کردیم، لهو یعنی اونی که یشغل الانسان عما یهمه، اونی که انسان را از اون چه که کار مهمه باز می‌داره، که جهت بازدارندگی یک عمل از کار مفید و سودمند و عقلایی در مفهوم لهو اخذ شده. و بعد گفتیم که لهو البته بنابر اون در نگاه الهی و نگاه فراتر و وسیع‌تر میتواند شامل همه امور دنیایی بشه، ما از حیث این که ما را به نحوی از آخرت باز می‌داره. و اما مصداق عرفی اولیش همون چیزهایی است که از نظر عرف میگن اینا کارهایی است که سرگرمی‌هایی است که انسان را از کار جدی باز می‌داره، ولی یک معنای اوسعی داره که قبلا این دو معنا را اشاره کردیم. پس مفهوم لغویش همون ما یشغل الانسان اما یهمه هست، منتها این ما یشغل الانسان اما یهمه یه وقتی رو همون عرف عام عقلا میگیریم میشه همین بخش سرگرمی ها که مقابل سایر کارهای جدی، تجارت چی چی چی، درس خوندن چی، ایناست. ولی گاهی با یه نگاه عمیق‌تری که نگاه بکنیم، ما یشغل الانسان اما یهمه، چون اون یهمه اصلی همون سعادت ابدی است، هر چه که مانعی در مسیر اون سعادت ابدی باشه اون میشه لغو. این چیزیست که قبلا توضیح دادیم. لغو که میاد فرقش با اون اینه که در لغو میگن ما لا فائده فی، امری که ساقطه، لا فائده فی، عرض شود که کار نداره به این که این ما را از امر مفید و ما یهمه باز میدارد، نه، بلکه از این حیث که خود این یک کاری است که غرض عقلایی و معتنابه‌ای در او نیست، غرض عقلایی و معتنابه عقلایی در او نیست و سودی از قبل اون عائد فاعل نمی شود، این بهش میگن لغو. کارهایی که سود عقلایی و غرض معتنابه عقلایی در او نیست، این میشه لغو. و البته گفتیم که اینها غالبا هم بر هم منطبقن، ولی گاهی هم یک عرض شود که می شود موارد افتراقی هم پیدا کرد. بله در بخش زیادی همینطور اینها بر هم منطبقن، یعنی تو لهوها کارهای سرگرمی های متعارف تو معنای اول تقریبا منطبقن. سرگرمی های متعارف اینا لا فایده فی از حیث خودش، و در این حال ما را از یک امر مفید هم باز می‌داره، یعنی دو بعد در بسیاری از این سرگرمی‌ها وجود داره، یه بعد ذاتی و نفسیشه که این کار بیفایده است، یه بعد غیری و اضافیشه که این کار بیفایده ما را از کار بافایده باز می‌داره. از حیث بیسودی و بیحاصلی میگه لغو، از حیث اینکه این بیسود و بیحاصل ما را از حاصل عمل با حاصل و مفید باز می‌داره میشه لهو. این دو جهته، منتها اگر اون لهو معنای عام‌تر بگیریم اون وقت با این یک تفاوت‌هایی پیدا می‌کنه که خیلی مهم نیست، ولی غالبا در اون سرگرمی‌ها اینطوره. عرض شود که این معنای لغوه. خب حالا سوالی که تو این جهت اول بعد از اینکه معنا روشن شد اینه که این لغو در اینجا عرشبت که مقصود گناهان، مقصود مکروهات، مقصود مباهاتی، حالا کارهای سرگرمی که حالا مثلا حالا مکروه یا مباهه. سوال اینه که آیا فقط این معاصی رو میگیره یا مکروهات و مباهات، یا اینکه هر دو اینا رو میگیره؟ و اینجا البته اقوال مفسرین چیزای متفاوتی وجود داره. گاهی گفتن که اللغو المعاصی کلها، گاهی میگن مکروهات مباهات، ولی بعضی هم اینطور گفتن. به نظرم میاد درستش همینه که به لحاظ لغوی لغو، به لحاظ لغوی لغو شامل همه اینها میشه. لغو یعنی اونی که فائده‌ای و حاصلی در اونیست. این اموری که لا حاصله فی، لا فائدت فی، ممکنه حرام باشه، ممکنه عرشبات که مکروه باشه. البته مباح عادی معلوم نیست بگیره، و سرگرمی ها هم اگر درش فائده ای باشه و جهتی درش وجود داشته باشه اونم وقت از لغو خارج میشه. بنابراین لغو در اینجا مالا فایده تفیه، اون چه کار بی حاصل، اونی که عرف میگه این کار بی حاصل و بی عایده. این میتواند محرمات باشه، میتواند مکروهات باشه و هر دو اینا رو شامل میشه. این یک جهت که به نظر میاد این شمول نسبت به محرمات و مکروهات به لحاظ حالا لغوی و مفهومی درسته، نه اینکه فقط بگیم معاصیه یا فقط غیر معاصیه، نه، همه اینا هرچی که لا فائدت فی اون را میگیره و تخصیصش به معاصی یا به مکروهات و مباهات و اینها وجهی نداره، شمول نسبت به همه داره. این یک نکته که در مفهوم لغوه و شمولش نسبت به همه این هاست. چی؟ نه نه، لغوی که نه، در مانا تطبیق لغوی همون نیست که مالا فایدت فی، تو مالا فایدت فی این شامل هم قبل از اینکه به شرع هم برسیم به هم شامل اون مالا فایدت فی میرسه که میشه که میشود که عرشبت که حالا ناچاری میخواد دقیق ترش کنیم بحثای جا دیگه، حالا میخواییم رد شیم ولی نمیشه دیگه. ببینید اونی که از لغت به دست میاد مالا فایدت فیه، منتها این مالا فائدت فی میتوانیم دو چیز داره، یک چیزهاییست که لا فائدت فی بلکه فیه ضررون و اضرارون، تو این اقلام اینطور فایدهی درش نیست بلکه بالاتر اصلا درش زیانه، این میشه همون محرمات. حالا قبل از اینکه به شرع هم برسیم تو خود اقلام یه چیز محرمه، یعنی فایده که درش نیست اضرارم هست، ولی یه چیزهاییست که نه مضریتی نداره اما فایده هم نیست. این دو نوعه. اون وقت لا فائدت فی که در لغت آمده میشود گفت که لا فائدت فی معنی خاص مقابل اونیست که مضره، یعنی میگیم اینا مضر داریم و ما لا فائدت فی. این میاد فقط مکروهات و مادون اون محرمات. مضر؟ مضر مثلا نه نه نه، هر چیزی که نیست از در اقلایی، بله ذره همه اینها یه چیز معتنابه عرفی باید بگیم درش، نه اون دقتهای عقلی. همه این خیلی از کارهاست که عرف نمیگه این ضرری میرسونه، رفته داره فوتبال بازی میکنه ضرری نمیرسونه، وقت باطل شدهش که میتونه به خوابه رفته داره فوتبال بازی میکنه، اونم اینجوری. حالا همه اینا اگر مفید باشه اون وقت فرق میکنه دا. حالا در حالی که میگیم اونجور چیزی نیست، این میشه مالا فایده. ولی وقتی همین را میره در یک کاری را انجام میده که لا فایده فیست که ضرر هم داره برای دیگری، توجه کردید؟ میره اینو تیراندازی، سید مثلا، چیزی که داره حالا به یک کسیم ضرر میزنه، سیگار مثلا، بله. این اینجاست، این لا فایده فی میشود بگیم مقابل مضره، میشود هم بگیم نه مفهوم جنسی داره که همون رو میگیره همین رو میگیره. لا فائدت فی اعم از این که علاوه بر عدم الفائده ضرر هم باشه، یا اینکه نه محض عدم الفائده باشه. و هر شبات که این از این حیثه که این دو احتمال در اینجا وجود داره که ما لا فائدت فی اینجوری معنا بکنیم و اونجوری معنا. ابتداعا ممکنه به ذهن بیاد که ما لا فائده فی و لغو غیر از اون کارهای مضر رو با اینها، ولی وقتی که بریم عرض شود که تطبیقات این لهو و لغو و اینا رو در روایات ببینیم و مفهوم عرفیش هم یه دقتی بکنیم، به نظر میاد شمولش مانعی نداره که لغو مطلق و مالا فائدت فی سواء کان مضرن او لم یکن مضرا. این یک وجهه که در اینجا شما عرض کردم دیگه، در اون امری که فائده‌ای در اون نیست یه وقتی از حیث ذاتیش میبینی میشه لغو، یه وقتی از حیث این که این امری که فائده‌ای درش نیست مانع از یه کار مفیدیه بهش میگن لغو. از لحاظ مصداقی چون معانی متفاوته ممکنه که مطلق باشه یا منوج حتی باشه، اما حالا در
چیزی که لغوه لغو
بله، لحو رو چون یه کمی شمول بیشتر داره، قبلا هم عرض کردیم دیگه کمی شمول بیشتر داره، یعنی عرض شود که چیزی که ممکنه درش سودی هم باشه، لا فایده تفی مطلق نباشه، ولی از حیث این که ما را باز داشته از یک امر مهمتری ممکنه لحو برای ساده باشه، یه حالت اینجور زمراتبی داره. اینم یک بحث که در لغو. نکته دیگری هم که در لغو هست اینه که این لغو یک مفهوم عرفی داره که اندل عرف ما اعمال جدی و حقیقی داریم، درست داریم، و اعمال لغو یا لغو داریم، و شارع هم بر اساس اون نظام معاصی و مکروهاتی که قرار داده طبعا دامنه اینها را تعمیم یا توسعه داده، یعنی ممکنه چیزای از نظر عرفی لغو نباشه ولی وقتی شارع گفته معصیت چیه در واقع داره اسقاط فایده میکنه از او و جزء لغو ها به حساب میاد. اونجایی که عرف خودش این را بی خاصیت و حاصل میدونه یا نه شارع آمده خواص اون را الغا کرده، قل اثمهما اکبر من نفعهما، میگه این بی حاصل ضرر داره، و این هم پس برای هم مصداق عرفی حج داره، هم مصداقهای تعبدی و شرعی داره که با ادله میاد شمول پیدا میکنه نسبت به اون شرعی ها. حالا اونو عرض میکنیم، حالا اونو عرض میکنیم، این نکته اینم شد. این دو سه تا نکته مربوطه حالا مفهوم لغوه در اینجا عرض شد که در این حدی که حالا لازمه اینجا به همین اندازه می شود اکتفا کرد. بعد نکته بعدی در اینجا این است که خب تا اینجا اگه ما بیایم جلو لغو می تواند ذاتن هم می تونه شامل غنا بشه، غنا هم یک صوت لهوی مطرب اون شکلی، این نظر عرفی هم کار لهویه، لغویست، سودی درش نیست. عرض شود که این یک بحث بعدی اینه که این ولدین هم عن اللغو معرضون مفید حکم الزامی هست یا نیست، این هم سؤال بعدیست. ولدین هم عن اللغو معرضون در واقع میتواند افاده یک حکم الزامی بکنه یا نمیتواند، نظیر اونی که در لا یشهدون از زور عرض کردیم، اذا مرو به لغو مرو کراما عرض کردیم، در این نوع مواردی که چیزی در مقام توصیف مؤمنین میاد گفتیم که این فی حد نفسه نمیشود ازش الزام برداشت کرد، ترجیح و مرجوحیت میشه استفاده کرد اما در حد الزام نمیشود استفاده کرد، نیاز به قرائن خاصه‌ای داره. وقتی که داره عباد الرحمن را توصیف میکنه یا مؤمنان را یا محسنان را یا متقین را، نمیتوانیم بگیم اوصافی که ذیلش ذکر میشه همه واجبات و محرماته، چرا؟ برای اینکه ممکنه بخواد اون احتیاطات و درجات بالا را داره ذکر میکنه، بنابراین صرف وقوع این نوع مسائل در مقام و در ضمن بیان اوصاف مؤمنین و متقین و امثال اینها نمیتواند مفید الزام باشه، گرچه مفید ترجیح هست، به عنوان حکم شرعی میشه ازش استفاده کرد، ولی حکم شرعی الزامی این قرینه میخواد، بدون قرینه نمیشه. اون وقت اون قرینه باید ما قرینه پیدا بکنیم که این رو گفتیم. سیاق هم گفتیم خیلی قرینیتش محرز و محکم نیست، این هم قبلا گفتیم. و بر اساس اینها و نکته دیگری هم که در خود آیه هست اینه که اینقدر افلح المؤمنون در اینجا مؤمنان ویژه‌ای هستند. فرمود که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، برای معلومه هم داره، یعنی میگه ایمان ندارن تا اینکه به اینجا برسن، با اینکه همینم مؤمنینه، ولی میگه مؤمن درجه بالاتر رو نفی میکنه، میگه مگر اینکه به اینجا برسن. یا ایها الذین آمنو آمنو، این درجات ایمانه. اینقدر افعل مؤمنون در اینجا اون درجات بالای ایمان را داره میگه. اولین صفتش هم اینه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، این خشوع در این درجه در نماز که جز الزامیات نیست، ولی این صفت برای اون قرار گرفته. این اوصافی که اینجا آمده جمعاً اوصاف مؤمنان در یک رتبه بالایی است، مؤمنانی که این مجموعه صفات در اونها جمع باشه، اینا یک مؤمنان سطح و مستوای بالا و راقی را در آیه مقصود کرده. مقصود از آیه مؤمنین متعارف معمولی نیست، مؤمنی نیست که درجاتی از ایمان را طی کرده که اون وقت این شش صفت در اونها جمعه، جمع این صفات هم در اونها مقصوده. و میدونم اینجا گفته خشوع دیگه، خشوع که اون اقامه نماز هم معلوم نیست واجب باشه، تازه اقامه نماز هم اونی که حالا اونجوری میگه میدونم، اونم حالا گفته میدونم، نه اون حالا خیلی وجوهش تام نیست. عرض شود که مؤمنون در اینجا اونا رو بذارید کنار، ببینید ما میگیم افلح المؤمنون، این اوصافی که اینجا برای ذکر شده، این فضا فضای مؤمنین شرایط اولیه ایمان نیست که الزامی باشه، این میخواد بگه درجات بالایی رسیدن که این وضع را دارند. خشوع در نماز به این معنایی که آیه افاده میکنه، اونم با جمله خبریه، با این تأکید که جز الزامیات نیست که بگیم اگه این نباشه نماز باطله، جز شرایط. میگم بعضیش اینجوره بعضیش اونجوره، بعضیش اینجوره بعضیش اونجوره، ولی اون که هست. یا عرض شود که اون چیزهای بعدی غالبا هم الزامیاته، ولی این الزامیات نیست. و مجموعا ما از ذکر وصفی برای مؤمنین حتی اگر این نکته نبود نمیتونیم الزام استفاده بکنیم. سیاق هم که به این معنا قرینیت نداره، علاوه بر این دو نکته میگیم اینجا مؤمنون مؤمنون خاصن، و مؤمنون خاص که شد دیگه اون وقت نمیشه این اوصاف را به عنوان اوصاف الزامی در نظر گرفت. و لذا عرض شود که این آیه شریفه که شش صفت را برای مؤمنین ذکر کرده نمیتواند به عنوان دلیلی برای وجوب اعراض اینجا به کار بیاد و ازش استفاده وجوب اعراض بشه. این البته نمیگیم این نمیشود یا نیست، میگیم از این آیه ما نمیتوانیم استفاده بکنیم. آیه مردد بین اصل رجحان را میگه، اما رجحان در حد الزام یا مادون الزام، این از آیه نمیشه استفاده کرد. نه اون مربوطه یکی از اوناست، اون مربوطه یکیه دیگه. نه نه اون برمیگرده به جمله اخیره، همون گفت که این استثنای عقیب جمله متعدد به جمله اخیر ولذین هم، نه همین اخیر، ولذین هم لفروج هم حافظون الا علا ازواج هم اوما ملکت ایمان هم الا مال همین حکم آخریه، نه اون حکم قبلی.
این حکم شما فرمودین که اینا صفات بالایی هستن ولی اومده یه حکم
جمعش، من خیلی با دقت عرض کردم، جمع اینها مال مؤمنان سطح بالاست. اون وقت این جمع که مال مؤمنان سطح بالاست، این مساوی با این نمیرسونه که تک تک اینها الزامه، ممکنه بعضیش الزام باشه ممکنه بعضیش مستحب باشه. این مؤمنانی که به این سطح رسیدن کف شرایط ایمان را که حافظون لفروج همونا هست رعایت میکنن و از اون کف هم اومدن بالاتر که فی صلات هم خاشعون، یعنی از اون حد اقل داره تا سطوح بالا، ولذاست که اینا مؤمنان برجسته میشن. فمن ابتغا وراء ذلك هم اون مال یکی از این احکامه که افاده الزام هم میکنه.
نه
نه نه اون اطلاق نیست، نه 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 نیست. و این هم رو گفتیم که ولذین، این جمله های توصیفیه اخبار در مقام انشاء هم نیست، فقط داره توصیف میکنه. ولذاست که استفاده وجوب از این آیه دشواره واقعا. البته نشون میده که اعراض عن اللغو یکی از ممیزات مهمه. همونطور وقتی یک آیه دیگه هم داریم که شبیه اینه و فایلون، بله و درسته. و اذا این نظیر این آیه اون وقت آیه 55 سوره قصصه که و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، اونم همینطوره در مقام توصیف آمده، این این آیه است. اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، یا اذا مروا باللغو مروا کراما که قبلا خودمون خوندیم. خب اینم یک بحث دیگری است که از این استفاده الزام نمیشود کرد و اطمینان به این که همه اینها تک تک یک حکم الزامی میخواد بگه، این اطمینان وجود نداره. و از این آیه نسبت به بقیهش هم فقط یک حکمش داره که فمن ابتغا وراء ذلك، بقیهش دیگه نمیشه الزام استفاده کرد. بله از بعضیش دلیل دیگه داریم که الزامیه، بعضیش هم دلیل نداریم نمیتونه. از این نه اون آیات هم همین وضع داشت، اذا من رو به لغو من رو کنم، اینا همین رو گفتیم. اون آیه دیگه هم همینطوره، اذا سمون لغو اعرض و ان دلالتش بر حرمت اینه، این همین اشکالی که داریم. این داریم تو اون دوتا آیه هم داریم
دلالت اون بر حرمت
تام. نه 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 دلالت کدوم؟ نه عرض کردم اونایی که اون میگه لا یشهدون از زور و اذا مر رو به لغو کراما که با اینجا ربط داره و این همین در مقام توصیفه، دلالت بر حرمت نمیکنه یا وجوب الزام نمیکنه. این هم از همون قبیله، یعنی این ملحق به اون دوتایی میشه که در الزامش تردید کردیم. خب بنابراین اینم یک بحثه که الزامی از این آیه نمیشود استفاده کرد، شد نظیر اون دوتا آیه دیگه از اون گروهی که تطبیقش بر غنا بعید نیست اما استفاده الزام نمیشود ازش کرد. عرض شود که اینم یک بحث در این آیه. یک بحث دیگه هم اینه که این آیه به لحاظ دامنه حکمی یک شمول خوبی داره که والذین هم عن اللغو معرضون. عرض شود که اعراض عن اللغو، روی گرداندن از لغو، این هم شامل این میشه که خودش انجام نمیده، هم شامل میشه که لغو را هم نمیشنوه و دنبال اون نمیره، نمیشنوه، استماع نمیکنه، در مجلس شرکت نمیکنه. یک چنین شمولی داره که اعراض یک مفهوم مطلقی است که شامل هم ترک فعل میشه، هم ترک استماع و حضور در مجلس و امثال اینهاش میشه. الزام ازش نمیشه استفاده کرد، ولی همین حکم عرض شود که ترجیحی از این به خوبی میشود استفاده کرد. این دیگه حالا این بحث قبلی بود دیگه، بر نگردیم به اون دیگه، هر چی می‌خواستید اونجا بود. این بحث سوممون داریم میگیم که اعراض اعم است از ترک فعل یا عدم استماع و عدم حضور در مجلس، اینا رو همه‌شو میگیره. اینم یک نکته در این آیه. ذیل این البته روایتی نقل میکنه که فرماد که حالا اینم جنبه چیزی داره، میگه که از امام صادق نقل شده که یکی از مصادیق عن اللغو معرضون این است که کسی به آدم دشنام میده یا بد میگه و او پاسخش رو نمیده و با بزرگواری ازش عبور میکنه. هم اذا مر رو به لغو مر رو کراما میتونه این بگیره، هم این معرضون در ذیل آیه روایت از امام صادق اومده که به او تندی میکنه، پرخاش میکنه، ولی او اعتنا نمیکنه و ازش عبور میکنه. خب اینم یک از مصادیق آیه است که عن لغو معرضون. و خود این هم البته نشان میده که حکم اینجا نسبت به این الزامی نیست، خود این روایت، برای اینکه کسی که به آدم تعرضی بکنه یا بدی بگه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، میتونه عکس العمل نشون بده، نه اینکه حالا حتما بدی بگه که خودش گناه باشه، ولی اینو عکس العملی پاسخی چیزی بده میتونه. ولی در این حال میگه که این مصداق آیه است، اینم مؤید اینه که الزام در آیه نیست. این سه تا بحث در آیه بود که حاصل این بحث هم این میشه که انطباق لغو بر غنا بعید نیست، اما دلالت بر حرمت از این آیه نمیشد استفاده کرد، مثل اون لایشدون از زور و مثل اذا مرو باللغو مرو کراما است. اون آیه سوره قصص هم همین وضع رو داره، اذا سمع اللغو اعرض عن، آیه 55 قصصه، اونم در واقع آیه این پنجم بود، اونم ششم میشه که اونم الکلام الکلام. آیه هفتم هم عرض شود که آیه سوره نجمه که افمن هذا الحديث تعجبون و تضحكون و لا تبكون و انتم صامدون، این آخر سوره است، آیه بعدیش دیگه آیه سجده است. عرض شود که این آیه هم اینطوره، این هفتمین آیه میشه که اذا عزفت العاطفه لیس لها من دون الله کاشفه، وقتی که قیامت فرا میرسه و هیچ کس نمیتونه قیامت را بیاره مگر خداوند، 59 سوره نجم، 59 و 60 سوره نجم میفرماد که قیامت که فرا میرسه اینجوری است. بعد میفرماد افمن هذا الحديث تعجبون، آیا از این که عزفت العازفه، یعنی اصلا قیامت رسیده، همین علا قیامته، عزفه یعنی قربه و قرب خیلی زیاد رو میگه، عزفت العازفه اقتربت فنشق القمر، یا چندین آیه داریم از این چیزا که میگه همین علا رسیده، اصلا این هم همونطوره، عزفت العازفه، قیامت هم الان رسیده. بعد افمن هاد الحدیث تعجبون، میدونم اینا ما که عرفان نخوندیم اینا بفهمیم، عازفه یعنی قیامت، قیامت کبرا، میدونم اینا بعضی حمله بر این میکنن اینا، ولی آیه یعنی میگه عزفت العازفه اقتربت الساعه من شق القمر، این
چیز میگه
عجیب دنیا یا عجیب هر چشیدن به دنیا، درست حالا این میگه قیامت رسیده، بعد میفهمد که افمن هاد الحدیث تعجبون، از این تعجب میکنه، تعجب و تضحکون و لا تبکون و انتم صامدون، این و انتم صامدون بهش بله و انتم صامدون گفته شده که تطبیق داده شده در بحث غنا به این شکل گفتن در بعضی از لغات صمده یعنی غنا تغنا، منتها این استدلالشه که صمده معنی تغنا و غنا میاد، این در حد همین قول لغوی مفسرین است، سین سین و اسمدی، اسمدی یعنی تغنی، اینجوری گفتن در بعضی لغات، اینه این استدلالی که بین شده تو کتب اهل سنت آمده. جوابی هم که از این دادن که جواب درستی هم اینه که صمده به معنای لهاس، توجه کردید، صامدون یعنی لاهون، شما عرض شود که لهو میکنید، یعنی مشغول به امر لهو هستی، اون که معنای تغنا باشه این در یه لغتی وارد شده، اینجور نیست که در لغات مشهور و اینها و اصطلاحات متداول این معنا باشه، اینجور گفته شده. ما میگیم حالا فرض بگیریم که نه، عرض شود که اون معنا هم باشه، این طرف هم ترجیح نداشته باشه، بازم ترجیح اون طرف هم وجهی نداره، میشه مشترک و اجمال پیدا میکنه که معنی غناست یا معنی لحبه، اینم اینه که بنابراین یا اینه که میگه مشهور همونی که همه هر جای ببینیم تو لغت ها میبینیم یعنی لعب، یا اگر هم حالا بگیم نه یه معنای دیگه هم داره، میگه خب اینجا مردد میشه، نمیشه یکیشو انتخاب کرد، قرینه بر انتخابی یکی نداریم، اگر نگیم قرینه بر اون لعب داریم در اینجا به انتم صامدون، ظاهرش اینه که در حالی که شما بی توجهی هستی، بنابراین این معناش اینجا همون لعبه، حالا یا از باب این که معنای حقیقی اینه و اون اصلا این لغت نادره است اولا، یا ثانیا اگر هم دو لغت در عرض هم باشن مشترک میشه و قرینه ای در اینجا بر اینه که معنای لهوه. و اگر ثانیاً ثالثاً اگر قرینه هم نداشته باشیم میشه مجمل، مشترک لفظی میشه مجمل. برای این نمیشه اینو به معنی غنا بگیریم. اما چرا تا اینجا چیزی گفته شده؟ اما یه چیزی که ممکنه اینجا گفته بشه اینه که عرصبت که خب صامده معنی لهوه، خب همه خود اینا هم غنا میانو لهویه، اینجوری ممکنه کسی استدلال بکنه که این نگفته اونجا که صامدون یعنی لهوه و خود غنام لهوه و لذا میشه به این توسط کرد که تطبیقم شده و عرض شود که با این نحو میشود استدلال بکنیم، نه از راه اول که بگیم صامدون یعنی مغنون، نه صامدون یعنی لاهون، منتها من اللهو الغنا و لذا این شامل اونم میشه. این استدلال دوم هم وقت جوابش اینه که اینجا مطلق لهو را مذمت نکرده، میگه که لهو خاصی را داره مذمت میکنه و تو البته مفید حرمت هست اینا و تحریم داره میکنه، آیا اینجا دلالت بر حرمتش واضحه، منتها این لهو عن القیامه است، یعنی لهو در مقام این که آدم مشغول دنیا شده و اصلا زیر بار قیامت نمیره، اینو داره میگه. عزفت العازفه لیس لها من دون الله کاشفه اف من هذا الحديث تعجبون و تضحكون و لا تبكون و انتم صامدون، یعنی منکر این حقیقت هستید، این در حالی که شما دارید لهو میکنید و منکر قیامتید، این لهوی است که به این درجه ای رسیده که منکر قیامته، زیر بار قیامت نمیره، این نوع لهو خاص را داره منع میکنه. پس آیه این آیه دلالت بر حرمت لهو میکنه ولی نه مطلق لهو، لهو عن القیامه یعنی اشتغال به چیزی که او را از پذیرش قیامت و زیر بار قیامت رفتن باز بداره، اینجور چیزی را داره معنی میکنه و لذا صامدون حتی معنای عادی لهوش غنا را میتونه بگیره، ولی اینجا قرینه ای داره که مطلق لهو مقصود نیست، اونیست که یلهی عن قبول القیامه و عن الاعتراف بالقیامه، اینو داره معنی میکنه. ولی زا از دو جور دو جهت میشه به این استدلال کرد ولی هر کدامش یک جوابی داره. صلی الله علی محمد و آله.